الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجبين جامعی که بر روی اندیشه حکیمان خودش متمرکز شود، این جامعه بدون شتابهای مجهول و زحمت به یک استحکامی که شایسته حکمت هست دست پیدا می کنه. جامعه جهانی امروز جامعه ایست که از حکیمان بزرگوار تاریخ فاصله گرفته است و به همین جهت شتاب و عجله و ندانمکاری شخصیتش رو اشغال کرده. به قول یکی از بزرگان می فرماید حقیقت به اندازه کوه‌ها قدیم است و بلند و انسان با گذشت زمان حقیقتی اضافه تر نمی آورد، بلکه اگر مواظب نباشد از حقایق عمیق و قدیم فاصله میگیرد. اگر به این جمله دقت کنیم، ما در عرصه حیات هنرمون این نباید باشد که فکر کنیم هر چیز جدیدی صرف جدید بودنش یک پیام نو مترقی و متعالی دارد. چنین خبری نیست. ما به اندازه این که به عمق اندیشه اندیشمندان مطمئن سرمایه‌ای در تاریخ نزدیک بشیم در واقع مترقی هستیم، چون حقیقت چیز جدیدی نیست. به قول بزرگان فرمان اولین پیامبر اولین انسان است، یعنی هیچ وقت هیچ انسانی از حقایق محروم نبوده است الا اینکه خودش رو به سرگرمی و مشغولیات کشانده باشه. فلسفه این که به اندیشه حکیم بزرگ تاریخ یعنی امیرالمومنین ما نزدیک می شویم همین است که حکیمان حکیم همواره خود در استحکامند و استحکام بخشی می کنند. اصلا حکمت یعنی همین، حکمت یعنی استحکام، انسجام، محکمی هم از حکمت می هم. درست مقابل حکمت سفاحت است. خودتون ببینید، گفت مولوی میگه دیگه مر سفیهان را روایت هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. قوای اندیشه شون سبک است، به استحکام حکمت نرسیده است. چرا؟ چون با حکیمان کمتر ارتباط داشته. این بحث ها نتایج فرقی خیلی مفیدی دارد. یه وقت بحث محتوای فرمایش مولا موحدین است که اون نوریست بسیار درخشان. یه وقت نوع ورود و خروج به این بحث هاست، نزدیک شدن به این اندیشه است علاوه بر محتوا. این یک شخصیت جدیدی به شما میده. من یه مثال بدم. بعضی دوستان از ما میپرسن که آیا مثلا کتاب های شهید مطهری رحمت الله علیه که بعضن شاید موضوعش الان موضوع امروزین ما نیست، آیا هنوزم بخوانیم؟ بنده عرضم نیست که اگر بدانید که چرا باید امروز هم بخوانید، اون وقت نه تنها گذشته نیست بلکه مفید است برای آینده. و اون این که شهید متکلی، حالا در حد خودشون نمیخوایم با معصوم مقایسهشون بکنیم، یک حکیم است. همین که شما با نحوه فکر ایشون آشنا بشید که چطوری وارد یک موضوع میشه، چطوری خارج میشه، این روحتون رو حکیم میکنه. حکیمان اندیشیدن باعث میشه که هر موضوعی را حکیمانه باش برخورد کنید. ساده ترین موضوع ها را حکیمانه باش برخورد کردن خیلی مقصد. نمیدونم خواهر و برادرها بحث سوره یاسین رو که داشتیم، اون اولش ما یک پرانتزی باز کردیم راجع به حکمت، که اصلا روش حکیمانه روش خاص اینه که من معتقدم تیپ افکار شهید مطهری هیچ وقت کهنه نمیشه، چون حکمت ستون شخصیت انسان است. و برای همین توصیه میکنم که از این دید اگه کتابای شهید مطهری را بخوانید یا نوع فکر مثلا آیت الله جوادی، امام، مرحوم آیت الله طباطبایی، اینها شما را حکیم میکنه. از همه مهمتر حکیم بزرگ تاریخ که معصومیت رو کنار حکمت برای ما آورده است، امیرالمومنین است. خیلی نگاه حضرت به حادثه ها زیباست. مثلا براندازی حادثه ها با نگاه امیرالمومنین براندازی عجیبی است. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود که آدم ها فرصتها رو به محتوا برسانی نه به انتها. من خیلی امید دارم که این دو جلسه که روی این قضیه ماندی برای شما یک بصیرت خوبی بیاره. روانه خودتون رو ارزیابی کنید، گاهی به امید به انتها رساندن فرصتها فرصتها را از دست میدی، گاهی همین خوشید که جمعه تون را داری طی میکنید، در صورتی که جمعه را بنا بود که به عنوان یک هدیه بگیرید و به محتوا برسانید. یک نصیحت خوب امیرالمومنین به ببخشید پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به عوازر دارد، همون اوایل نصیحت های پیامبر است به عوازر می‌فرماید ای عوازر، دو چیز است که مردم عموما نسبت به اونها مقبونند، نعمتان مقبون لأکثر الناس، دو نعمت است که مقبون است بر اکثر مردم. بعد می فرمان از صحه و فراغه، سلامتی را خودش را می خواهد. اینها از سلامتی غافل است، سلامتی یک فرصت است، فراغت را خودش را می خواهد، اینها از فراغت غافل. خوشند که سالمند، این خیلی بیماری خطرناک است، چون انسان بی هدف خوش است که سالم است، انسان با هدف خوش است که در سلامتی به مقصد میتونه برسه، انسان بی هدف فراغت مقصدشه، انسان با هدف فراغت مرکبشه. آدم مرکب رو میخواد که به مقصد برسه، مرکب رو نمیخواد که بهش بر بره. که یه دو چیز است که انسان ها خودش رو میگیرن و همین که خودش رو گرفتن غافل میشن و محروم میشن، یکی صحت، یکی فراغت. سلامتی رو انسان بیمار خودش رو میخواد و بنابراین سلامتی رو به انتها میرسونه. صحت درست که سلامتی خودش به انتقام میرسه، هر سلامتی به مرگ و بیماری ختم میشه. سلامتی را نمیخواد تو به انتقام برسونی، خودش میرسه، تو سلامتی رو به محتوا برسون. فرصت ها حتما به انتقام میرسه، تو فرصت را به محتوا برسون. دل خوش نباش که داره به انتها میرسه. یه مثال ساده، گاهی دارید نماز میخوانید، این خوب شد که رکعت آخری، یعنی این انسانیست که میخواد به انتها برساند این نعمت را، نه به محتوا. گاهی میگوید حیف که داره به انتها میرسه، یعنی من هدفی دارم در این فرصت نماز، اون هدفم رو به دست نمیارم، ای کاش به انتها نرسم تا من به هم. موضع‌گیری انسانی که فرصتها رو میخواد به انتها برسانم، خوشحال است که داره به انتها میرسه. میگه مواظب باش تو خود فرصت رو نخواد، فرصت مقصد تو نباشه، صحت هم مقصد تو نباشد. بحثش گذشت دیگه، روش نمیمونه، خیلی بحث قشنگ. فهم ینتظر اهل وزازت شباب الا حوانی الحرم و اهل غزارت صحت الا نوازل السقم و اهل مدت البقاء الا عوانت الفنا. آیا اهل شادابی شباب جز منتظر پیریم؟ آیا اهل نعمت سلامتی جز منتظر بیماریم؟ و آیا اهل فرصت بقا جز فرصت فنا جز منتظر فنا؟ میگه غیر این که نیست که این صحت به مریضی و این بقا به مرگ میکشه. تو خودت رو دریاب، سلامتی را در نیاب، نمیتونی سلامتی را در بیابی. جنس سلامتی به بیماری رسیدن است. فرصتی که به در سلامتی دادن، بگی خودت رو دریاب. بیماری جهان قرن همینه که سلامتی را میخواه حفظ کنه، نه سلامتی را یک فرصت بگیر خودش رو حفظ کنه. خیلی دقت کنید. بعد این حکیم محکم می فرماد که در حالی که بخواهی و نخواهی معبر به زیاد، در حالی که فراغت از این حیات دنیایی نزدیک است، انتقام سر می رسد، اضطراب بعد از این مرگ شروع می شود، نزل قلب استهای گلوگی رخ می نماید، امید به کمک تمام می شود، یاران را یاری کمک کردن به یأس می رسد، فقط قدرت فی محلت الاموات، بخوای و نخواهی در محل فرو رفتن اموات فرو میری. رهینا، در حالی که گرفتار خودی و خودیت ها، و فی زیق المزجع رهینا، در تنگی قبر و تنهایی، قد حتکت الهوام جلته و ابلیت و ابله و ابلت نواهک جدته، در حالی که کرمها پوست بدنت رو پاره می کنن و روزگار شادابی تو را کهنه می کنن و افت الواسف و آثار رو و آثار اون فرد رو بادهای پیتر پی تمام می کنن و محل حدثان و معالم و حادثه ها علامت ها و نمود های باقی مانده از زندگی دنیایش را محو می کنن و صارت الاجساد و شهبتن بعد بزتها، و جسدها بعد از اون نشاط و شادابی متغیر می شود و لگدام و نخرتن بعد قوتها، استخوانها پوسیده می شود بعد از اون استحکام و قوت و پایداری و الارواح و مرتهنتن به ثقل اعوائها، موقنتن به قید انواعها، و روحها در گرو گناهانی قرار می گیرند که قبلا فرد انجام داده است و به یقین می رسن نسبت به غیبی که نمی دیدن. یه نکته رو خود دقت کنیم، مولوی حرف خوبی می زنه، میگه عاقلان، عاقلان کیان؟ اول به سر بر می زنن. عاقلان کسایی که از اول می فهمن حادثه به کجا می کشه، جاهلان آخر به سر بر می زنن. یه نکته از خودتونم ببینید، یه بچه رو مقایسه کنید با یک انسان بزرگ تا انشاءالله روشن بشه مثلا. بچه ها افقشون حال از فردایی نیستن. مثلا اگه به یه بچه بگی که امروز میخوای این آب نبات چوبیا برات بخرن یا فردا یه چرخ برات بخرن، میگه آب نبات چوبیا، اصلا نمیتونه فردا رو درک کنی. به چرخ بیشتر چرخ رو میخوام. اگه بگو امروز چرخ رو میخوای یا آب نبات چوبیا، چرخ رو میخوام. ولی اگه بشه که فردا چرخ میخرن یا این رو آب نبات چوبی، میگه آب نبات چوبی. انسان غیر حکیم بسیار نزدیک میست و نمیتونه خودش رو در صحنه های آینده حاضر ببینه. انسان حکیم درست عکسش، میبیند حال که میگذره، امروز که خودش به ذاته یک حقیقت نداره، خودم را در ابدیت چگونه ارزیابی کنم؟ شما بخواید و نخواید این را باید یه جوری برای خودتون حل کنید. تا این حل نشه هیچ چشم بصیری نصیب من شما نمیشه. مطمئن باشید من به شما به جد دارم این عرض میکنم، برو برگردم ندارم. هر کس نتواند خودش رو در ابدیت خودش ارزیابی کنه، این هیچ لحظه ایش رو نمیتونه درست ارزیابی کنه. من یه نمونه ساده به شما، شما ببینید، به تعبیر امیرالمومنین هست عروس هجله نشین، تعبیر خیلی عجیبه. نمیگه زنان، چون در مکتب اسلام زن و مرد هر دو مقامشون مقامی است که به حکمت نایل میشن، ولی گاهی یه ظهور خاصی رو میخواد حضرت نشون بده. میگه عروس هجله نشین رو شما ببینید. ما تعبیر راحت‌تر امروز تو جامعهمون داریم، این آدم‌هایی که ظاهر نمایی بزک می‌کنن در صحنه‌های جامعه حاضر میشن برای خودنمایی بقیه. شما ببینید این آدم حتی اینو نمی‌فهمه که حتی اگر بخواد یه زندگی سالمم تشکیل بده با این قیافه، هیچ وقت هیچ مردی نمیاد سراغ این برای یک زندگی سالم. یعنی در واقع این فردا و پسورداش هم داره مزمحل میکنه دیگه. منم دیدی بدون استثناء، من به شما میگم بدون استثناء، چون من در رجوع هستم، به من رجوع میشه گاهی. من ندیدم یک خانواده‌ای که با خودنمایی ارتباط با هم برقرار کرده باشن و مزه آرامش زندگی زناشویی که خدا وعدش رو داد که لتسکنوا من الیها رو چشیده باشن. خیلی عجیب، درست از اون چه میخواند محروم میشن. این جای خودش، این آدم چی باعث میشه که حتی فرداش رو نبینه؟ این آدم فودک صفتی، سطحی فکر کردنش دیگه. خودتون اون خیلی سطحی فکر میکنه. میخوام نتیجه بگیرم درست طرف مقابله. چرا این نمیبینه که خودش داره خودشم مزمحل میکنه؟ چرا این حتی شهوتش رو، مگه در نظام اسلامی شهوت منکوب است؟ ما که اینو نداریم. در نظام اسلامی شهوت منکوب نیست، شهوت رو خواستن عصیان بر ما نکنند. اتفاقا هر کس از نظام توحیدی خارج بشه تمام امکاناتش بر ضدش میشود، چشمش بر همین روز شکمش هم بر ضدش بشه. شکم برای این که من قضا بخورم، بشاش بشم، بامشاد بشم، سبک بشم، نیمی بگونم. در نظام غیر اسلامی خود شکم میشه مقصد، یعنی شکم طرف دستش میبینه. یه روز دکترست، یه روز داره خورناسه میکشه، بلکه این قضایی که خورده از یه جوری از شرش راحت شد و بعد هم نمیتونه راحت بشه چون دوباره شر میآورد. این یه نمایشنامه قشنگی هست، گفتم برای دون طرف خیلی هم خوبه به نظر من، نمایشنامه طرف با شیطان دعواشه. بعد این شیطان میاد تو اتاقش، میبینه شیطان چون میده فرشش دادن پدرش رو دفعه همونجه برو گمشه چکار داری سر به سر من میزنی؟ بعد شیطان میره را بیفته دنبال شیطان، خود شیطان میزنه که برو، بعد که میره را بیفته دنبال شیطان. بعد دوباره شروع میده بسن به شیطان فرش دادن، یا خب من که دارم میرم، خب پس برو، یا خب من میتونه میتونم به سر ببرم. گاهی با اهل دنیا درست از همون که فرار میکنن دنبالش میدونن. خودم بدانیم عموماً اهل دنیا نمیتونن دیگه به شیطان به سر برن. همون وقتم که داره فوش به شیطان، بهتر عذاب اهل دنیا اینه که گاهی سر به سرشون نگذن چه قضیه میشه. چون به قول معروف بودایی یه مثال خوبی دارن، میگن بعضی ها کارما دارن، یعنی نمیتونه ذهنش مشغوله یه محدودیت، اصلا نمیتونه ذهنش مشغوله مطلق کنه. مشغوله مطلق کردن یک دریا دلی میخواد دیگه، خودشم مجبور مشغول یک سه محدوده بکنه. وقت بخواد در یه محدوده این باره بشه حتما جدر پیش میاد، یعنی این نمیتونه بدون دعوا به سر ببره. بزرگتر شکنجه برای این نیست که دعوا شما باش نکنه، خیلی عذاب میشه. شما که میگید بگاه اصلا این عبی لحر و زنیش، آقا پیغمبر خدا که با اینا کاری نداشت، اینا نمیتونستن با پیغمبر کار نداشته باشن. بزرگتر عذاب اینا چی بود؟ این که پیغمبر کارشون نداشت. انسان محدود، افقهاش محدود، خود زندگیش بی‌برکت است. خب حالا عکسش، اگر بخواد زندگیتون معنا پیدا کنه، حتی میل جنسیتون جای خودش باشه، عقل و قلبتون جای خودش باشه، حتما باید ابدیت خودتون رو ببینید، خودتون رو در ابدیت ارزیابی کنید. اصلا خیلی عالی اینجا، خدا میداند جایی که گیر نمیادی حرفا. حضرت یه نگاه میدازه به بودی از ابعاد ناپایدار ما و بعد اندیشه ما رو میبره در یه بودی از بود اصیل پایدار ما تا ما خود را حال درست ببینیم. نگاه کنم تو رازی نه دیگه من نخونم. فرمود که مطمئن باش در اون تنهایی، چون خود نبینید تنهایی را حس کنیم. اصلا میگن که عارف کسی است که همه حالا قیامتش رو میبینه. چطوری میبینه؟ میبینه این پوست اصل نیست، این پوست خوراک کرمه است، فعلا یه ابزار است، راسته ابزار رو چه حساب میکنه. این جسم در روز مرگی های توفان بعد از مرگ از بین میره. محل حدثان معالم هم. معالم که میدونی یعنی چه؟ یعنی علامت ها، اون چه کشون مثلا معالم بنده خونه هم از تو این چیزا میگه روزگار اینا رو محوش میکنه. راست این که روزگار محوش میکنه بهش نگاه کن، خیلی قشنگه این نگاه. یه خونه بساز نمیگه خونه نساز، برای همین در روایت داریم هر کس خانه های محکم می سازد پیرو به شهرات است. محکم یعنی اینکه رو سرت خراب بشه، یعنی فکر کنی یه خونه بسازی که تا ابد بماند. من در بحث سوره هود بنا به فرمایش قرآن یه بحث مختصری کردم، اصلش رو علامه طباطبایی در سوره شعرا بحث کرده است. اتبنون مصانع خب اتبون من یادم رفت آیا میگیم قرآن میفرماید آیا خانه های پوچ میسازی؟ اونجا علامه طباطبایی بحث خوبی کرده اواخر سوره شعرا. انسانی که معالمش را اون چه که نمایش زندگی اوست رو ندیند محوش را، این انسان از قیامت غافل میشه و به همین پدیده آمش بود میشه. این اصلا درست دیگه نمیتونه تصدیل و تحقیل کنه. خیلی معالم هست گاهی زنها شوهرشون نمایش میدن، گاهی شوهرها زنشون نمایش میدن، گاهی دوتاشون بچهشون نمایش میدن، گاهی ستاشون خودشون نمایش میدن، گاهی چهارتایشون باب و ملک و ماشینشون نمایش میدن. اینها که گرفتار این معالم دنیا، اینها خودشون را درست ارزیابی نمیکنن. این انسان خیلی در تحلیل خودش به اشتباه میفته. اصلا بنای فرهنگ غرب که یک بنای غلطی است در انسان شناسی رو همه اساس است. میگه که تو نگاه کن، اول خودت نگاه کن، پوسیده ای عاقل آن است که فردا رو امروز ببینه دیگه. به دور و بر زندگی نگاه کن، محو شده است. و صارت الاجساد و شبه او بعد بذتها میگه که سارت دگرگون میشه این جسم ها بعد از این نشاط ظاهری. تو به اندازه نشاط ظاهری نگاه کن به بدنت. خیلی خدا میدونه، به خصوص از انسان جوان رو من بهتون بگم، اینقدر از محرک نجات دون میده این قضیه. شما میدونید اصلا ما تو اسلام که نداریم خدا رایی میشه، اصلا حرام است. میگه نگه یه لباس پوشیدیم که بقیه بیش از حد به توجه کردن و خواستی که بقیه بیش از حد به توجه کردن حرام است. میخواد چه کار کنه؟ آراستگی غیر خود نمایی است. آراستگی یعنی سادگی در دشت بیرنگ انسان ها. اما خود نمایی یعنی جدا شدن از دشت بیرنگ انسان ها. خود نمایی یه خیلی زشتی است برای روح انسان. انسان را گرفتار خودش میکنه. اگر شما مثلا بیاد کله دونه تیغ مثلا بکشی، آیه لباسی بپوشید یه جوری که خب انگوش نماشی، اینجا شما گرفتار خودت میشی. روحت همیشه اسیر این خودت نمیزن فقط میکنه افراد رو نکنه. میگن یه آراستگی پیدا کن که در دریای بیکران انسان ها محو بشی. نه خودت خودت ببینی، نه بقیه یه تو را ببینن. وقت نتیجه چی میشه؟ همه افق بری میرن ببینی. برای همین گفتن خودتونم مشغول قیل نکنی و آدم ها بقیه را مشغول غیر خدا نکنید. ما نباید مردم ها برای کار درست کنیم که از کار دستشون باز بمانه بونر نیست. امام توی نمیدونم همه چقدر باید روش بمانیم. من میخوام آثار روحی این نگاه حکیمانه امیرالمومنین به شما عرض کنم در حد وسعت. تا ببینید این نگاه ها که تو نهج البلاغه زیاد از این بحث میشه. این بحث خیلی مفید است، در ظاهرش هم خیلی آسونه. پس یه بحث این است که میگه خودت رو خیلی نبین، خودت رو این نشاط امروزت رو با اون چروکیدگی و پوسیدگی فردا با هم ببین. بعدش نگاه کن میگه بله ادامون نخرتن بعد موت استخانها، بعد از استخانهای پوسیده بعد از این که الان ممکن است. خب جنبندی کنیم تا اینجا خود دانی یک کار روحی و روانی است. همون که در این موادشونه میکنیم اونقدر بهش نگاه کن که ابدیت درش نبینی. همین کار شما از فرد صبح بکنید. من به شما بگم اگه این کار بکنید از زمین میرید آسمان. وقتی پیراهنی به میپوشی بر بدنت میپوشانی، اونقدر نگاه کن که ابدیت درش نبینی. همین من چکار ببینم که امیرالمومنین به من همین رو گفته. یا حال خیلی تعبیر قشنگی ما اون جلسه عدش زود گذشتیم. من این تعبیر رو اصلا به درم پچ از بید وقتی که کردم قد حتکت هوا مجلدت رو یه مطمئن باشه کرمان و خزندگان تکه تکه میکنن این پوست را. این تعبیر دل بیدار میکنی، یعنی این پوست را اینقدر نگاه کن که تکه تکه شدنش توسط موران و ماران رو هم ببینی. آقا نمیدونی چه کار میکنه این دی؟ این دی تو را آزار میکنه در این پوست. و چون این چقدر ما اسیر این پوستی. خیلی قشنگ میگه تا نمیدونی چرا امشب از مولانی خیلی آن میگه این دهان خود خاک خاری آمده است، لیک آن خاکی که خود رنگی بوده است. این کباب و این شراب و این شکر خاک رنگین است و نقشین. ای پسر یه تو نگاش بکن، مگه قیل اینه؟ میگه خب حالا توی که میخوری چیه؟ میگه تنم که میخوری صورت لحمیش او داده است جان، خدا صورت لحمیش داده است، اما اینم خاک اونه. این گوشتای تو هم خاک اونه که صورت رنگش داده. بعد خب اگه این کارو بکنی چی؟ اگه این نگاه تو شد که همه چیز در این دنیا یه خاک رنگین است، نی چیز دیگر، یه وقت نتیجه میگیری که کل این نقش ها نقش مستعار است، نقش قرضی. آدم میگه دیگه ابروی من که اینقدر قشنگه هم پیوسته نقش قرضی است، ملک مستعار. خودش میگه آدم بدون دیگه نقش مستعار است مثلا نگاهش که باهی عبدی نمیشه، نمیدونی چه کار دارو بده میکنم. حالا عکسش رو میگم تا ببین چه خبر. یه پسر یا یه دختر جوان در نظر بگی که یه فکرش رو بسید کنید. خوده دارم همینطور بودید دیگه، من هم همینطور. حالا گمیم خودتون چون من هم خودتون یکی مصابش که فکر میکنم تمام دنیا این فکرهای ماست و اینا همیشه برای ما میمانه. اما مثلا همچه یک ذره یکی این موباشه این سلونی کجا کله کرده بود فکر میکنم تمام ظلمای جهان به ما شده است. حالا که به کچل شده فهم که عجب اون وقت اشتباه میکردیم که اینقدر این موبا مون حساب میکردیم. کچلی هم باید وقت میدیدیم. حالا نگاه کن به این پسره و دختره جوابی چی طوری داره این موهاش کار میکنه. تو محو این موهاش است از نظر شون بی خود است. خب حالا اون چی هم که تو محو چی از نظر پیران اون بی خود است. چرا این چقدر این بچه جوان دارد فرصت ها رو از دست ده به جهت محو چیز پوسیدنی شده ما و من بعد میفهم. من نمیرم من باقی نشدم از این حرف که خودم زدم، اما یه خبرهایی هست تو این حرف ها. آقا اینم شما رو دقت میکنیم یه حکیم محض معصوم با صدرس از جانش تمام دریاهای حکمت سرازیر است، داره کلمه کلمه برای بشریت حرف میزنه. مگه میشه این حرف رو ساده گرفت و رد شد؟ بگذر خدا یا حق امیرالمومنین ما را به این جملات آشنایی عطا بگرد. بعد از اینجا موضوع عوض میشه، موضوع برگشت. تا اینجا گفت که ظاهری را که ابدی نیست ابدی نبین، از اینجا میگه باطنی که ابدیست را ازش غافل نشو. بل ارواح مرتهنتن به صغر اعبادها، دو تا نکته اینجا داره با موقنتن به قلب الله. یاد که حالا با چی رو بروی؟ ارواحی که روحهایی که در رحم سنگینی گناهان است. اون جلسه یه مختصری بحث کردن من رحمی نه یکی بالا صفحه بحث رو دسته بکنم. شما میدونید که اصلا روح همیشه همه حالا که من شما اینجا نشستیم
روح در اسارت میل هاست. اگر این میل ها با فطرت نخواند، این اسارت فشار میارد به روح. اگر این میل ها با فطرت بخواند، اسارت حس نمیشید. مثل آتش است که برای اهل، برای ملائکه‌ای که خزنه جهنم مطبوعه، در روایت داریم خزنه جهنم وقتی میخوان ببرن رو بهش شروع کن گریه کردن. چرا؟ چون این در جهنم اسارت حس نمی‌کنه، چون جنس جهنم است. حالا ما عکسش، روح انسان جنس معانی است، جنس روحانیات است. اگر گرفتار صورت‌های مادی شد اسارت حس می‌کند. گناه اصلا در فلسفه دین یعنی همون چیزهایی که بار فطرت میشه و فطرت را از اصل خودش خارج می‌کند. گناه چیزهایی است که با اصل فطرت نمی‌خواند. خب حسن می‌فرماید تو با یک شخصیتی در ابدیت خودت رو برو میشی که این در رحم گناهان سنگین است. این رو میگه بعد میفرماد که چه حال پیدا میکنه. موقعتا در حالی که دیگه کاملا یقین پیدا کرده است به خبرهایی که از غیب میدادند انبیا و اولیا. درست شد؟ انبیا و اولیا الان در قیامت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله قیامتی قائم. پیامبر فرمود من هم حالا قیامتی میگم، من باید نتیجه بگیرم. پس اگه کسی تونست همین حالا آزاد بشه از دنیا، جنسش قیامتی بشه، دو تا مشکل ازش حل میشه. اولا فشار گناه رو در روحش حس میکنی. در ثانی اون چه انبیا خبر دادن به عنوان غیبی حس میکنی، یعنی یقین به غیب پیدا کنه. حالا اومد تو و من، شما کم کم من بیشتر مشغول دنیا شدیم، مشغول دنیا شدیم به مجرد این که به قیامت نزدیک شدیم. شما این قیامت یعنی چه؟ این عرفا چه کار میکنن؟ عرفا میان حکم بدن رو ضعیف میکنن، این که روزه میگیرن کنترل میکنن شهوتشون، نگاهشون یعنی حکومت بدن رو ضعیف میکنه. حکومت بدن که ضعیف شد روح بیدار میشه. قیامت این عمل به طور کامل انجام میشه. قیامت حکومت بدن ضعیف میشه. همین حکومت بدن که ضعیف شد نوع حادثه های روشنگری خاصی پیدا میکنه. پس هم میشه الان قیامتی شد، موت و قبل انتمون تو حکومت بدن رو کم کن، قضا دینا محدود کن، نگاه دینا محدود کن، خیال دینا محدود کن. در واقع خم و نگاه دینا که محدود کنی مؤثر داره. یعنی ما اگه بدن رو و خیالات رو در کنترل شریعت قرار بدیم، آهسته آهسته جنس مقیامت میشه. حضرت اینجا میفرمد که چشمهای بیدار افق دیدتون رو بندازیم تا ابدیت، خودتون رو اینجوری میبینید که اولا در گرفتاری گناهانید، در صورتی که در این دنیا خیلی وقت بدونه در گرفتاری بدنها گذاشتید، در ابدیت این گرفتار گناهان میشید. ثانیاً اون چه که خبر دادن انبیا و اولیا ازش برای این علمی و یقین میشه، میگه خودت رو در یه همچی شرایطی ببین تا همین امروز درست ارزیابی. انسان‌هایی که امروزشون از دستشون میره چون خودشون رو در ابدیتی که صفات خاصی داره نمیبینن. لا تستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سیئ زللها. میگه در شرایطی قرار میگیریم که دیگه نمیتونه عمل صالح. خوب دقت کن اینا رو به عنوان نکات اخلاقی نبینی، اینا اخلاق نیست، بلکه اینا حکمت است. میگه که در یک عمل صالحی که امروز تو فرصتش را داری که انجام بدی دیگه نیست. خودت رو در اون شرایط ببین تا حالا رو بتونی معنا کنی. تا حالا فراغتها به انتها نرسند، به محتوا نرسند. ولا تستعت رو من سیه زرقه ها گه، و در شرایط قرار میگیری که از گناهایی که لغزشی برای تو بودن از خواهی نمیتونه کنه، چون که دست در میرسد شکارگر، چون فتی از پا خواهی در سر. میگه که تو خودت رو در شرایط ببین، خودت رو در شرایطی ببین که نمیتونی جبران مافات کنی، تا امروز تنفس بر تو نشود و در ابدیت هم تنگنای ابدی تو را اذیت نکنه. شما میدانید که روز قیامت همه با خدا رو برو شد، ولی بعضی قرنها بسیار سختشون است با خدا رو برو شد، بسیار اذیت کرد. من حالا یه امتحان میکنم، شما تصمیم داشته باشید فردا صبح واقعا با حضور قلب نماز بخونید، گاهی میبینید قلب در یعنی فشار میاد قلبت میزنند قشنگ میزنند که داری میزنند فشار میاد گاهی میومد سیخ میشه در میاد، یعنی دقیقا قلبت درد. حالا خود دقت کن، تازه اگه تو را باشی و تست اصلا بفهمی بزرگ قلبه که الحمدلله میفهمی بر امنم دارم به شما این توسعه نه، این قلب درد چی از مکانیسم؟ این قلب درد غیر قلب درده فیزیولوژیکه، یعنی تو میخوای یه ذره وارد غیب بشی نمیشه، این فشار قلب این فشاریه که میخوای وارد غیب بشی نمیشه. حالا شما حساب کن اگه نتونی این قلب رو آماده کنی که وارد غیب بشه، بی فشار وارد غیب بشه، درد نکشه وارد غیب بشه، اگه نتونی حالا بخوای نخوای که وارد غیب میشه روز قیامت، ببین چه درد یعنی این غیبی که ما میخوایم واردش بشیم گرد اون غیب هم نمیشه، چون ما میخوایم یه حس غیبی بکنیم و اینقدر قلبمون در میاد. تمرکز کن، گاهی دیدید میلرزه مثلا بدنتون، شما حساب کن یه لحظه مثلا میخواید تو نماز حضور قلب پیدا کنید بدنت میلرزه، حالا شما حساب کن چقدر باید وقتی با غیب روبرو شید بدن بلرزه، تازه کدوم بدن؟ بدن برزخی که با جان ما اتفاق داره. حضرت میخوام فرمود میخوای تو به باغ بهش برسی، میخوای خودت رو درست نجات بدی از این فشارهای ذهنی و سایه‌های دنیایی، باید خودت رو در ابدیت بیابی. و اگه خواستی خودت رو در ابدیت بیابی، بحث قبل از پیری مقصد نساز، از جوانی که میخواد به پیری برسد فرصتی بساز، از این فرصت استفاده کن برای مقصد. ما گاهی پیری رو مقصد زندگی میکنیم، گاهی مرگ رو مقصد حیات میکنیم، گاهی بیماری رو مقصد سلامتی میکنیم. این برای ما مشکل جان. خب این بحثی بود که ما اون جلسه میخواستیم بکنیم، به دلمون نچسبیم، دوباره ممکنه جلسه دیگه بریم فکر میکنیم بریم حرف همین رو مومنیم زایه شد دیگه، ما نمیتونیم برگردیم. ولی شما خودتون هی فکر کنید، خیلی یه حکیم هم از سخنه من حضرت شروع میکنم، خیلی آرز با به شما میکنم برای جلسه بعد که آیا شما فرزندان همون ملتی نیستید که نابود شدن، چرا مشیتون رو عوض نمی، چرا بر این اندیشه فرو نمیرید که مشغول بشی برای این که مقصدتون از دستتون نرهید، چرا نگران از دست رفتن فرصت ها نیستید، چرا خوفتون برای این نیست که بدنتون رو به بندگی بکشاند از این باتون نسال که با ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.